بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه 15 تجزیه و ترکیب 1 رو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 90 کتاب. بحث ما در مورد نکته ضمیرهایی بود که در جدول ذکر شده، ضمیر فاعلی و مفعولی اگر یکسان باشه از کلمه نفس گفتیم که استفاده میکنیم و توضیحاتی هم داده شد. همه کلمات جدول توضیح داده شد، ولی تعدادی از کلماتی که زمینه خاکستری دارن اونها توضیح داده نشده که این جلسه میخونیم. صرف نظر از 14 صيغه مذکور، یعنی 6 صيغه غائب و 6 صيغه مخاطب و 2 صيغه متکلم، اینا 14 صيغه شدن که با خط ممتد مشخص شده بودن و وضعیت خاصی داشتن. تعداد 32 صيغه در مخاطب و متکلم وجود دارد که در جدول با رنگ خاکستری مشخص شده و روش هم خط ممتد نداره. یعنی صفحه جدول رو ملاحظه بفرمایید، 84 فعل هایی که زمینه خاکستری دارن، تا صفحه 85 هم همینه، 84 فعل هایی که زمینه خاکستری دارن خط ممتد هم ندارن. اونایی که خط دارن که تکلیفش روشن شد، اونایی که خط ندارن اگه شما بشمارید اینها تعداد 32 مورد هستند. این 32 مورد، دو موردش مال متکلمه، نصرنانی و بله نصرتونا، دو مورد، 30 موردش هم در مخاطبه که در جدول با رنگ خاکستری مشخص شده. این صیغه استعمال نمی شود. این اصلا به طور کلی غلطه. این صیغه هایی که خط ممتد نداره، علاوه بر این که غلطه، درست بشو هم نیست. مثل اون صیغه های مثلا نصرتونی نیست که اونم غلط بود، ولی بالاخره درست بشو بود، نصرتو نفسی می شد، ولی این اصلا درست بشو نیست. باید اصلا بندازی دور دیگه، استفاده نکنی. مثلا گفته نمی شود نصر تکم، تو یک مرد شما مردان را یاری کردی، نداریم. تو فارسی هم نداریم که تو یاری کردی شما را، هم چیزی تو فارسی هم نداریم، تو عربی هم نداریم. در این گونه موارد ضمیر مخاطب مفعولی به ضمیر غایب تبدیل می شود. این جور موارد اگر بخوایم استعمال کنیم، یه راه چاره دیگه ای داره. راه چارش این است که برگردونیم به همون صیغه هایی که تو با در جدول با رنگ سفید هستن اونجا. یعنی از وضعیت خاکستری ببرشون تو وضعیت سفید. مثلا به جای نصر تکم گفته می شود نصر تهم، تو یک مرد آن مردان را یاری کردی. در فارسی هم همینطوره. مثلا فرض بفرمایید که یه گروهی آمدن، دو گروه آمدن پیش قاضی. مثلا یه گروه از کسی شکایت میکنه، هر دو هم مخاطبن. مثلا 3-4 نفر آمدن میگن آقای قاضی این مثلا به ما ظلم کرده یا این فلان کار رو انجام داده. خب قاضی میتونه بگه که مثلا فرض فرمایید، حالا اگه مثبتش رو در نظر بگیریم، میگه که تو شما را یاری کردی یا تو شما را مثلا اذیت کردی، اینطوری میگه، یا میگه نه تو اینها را اذیت کردی. در واقع تو که خطاب میکنه به یه نفر، اون گروه دیگه هم حاضرن ها، ولی اونا رو غایبش میکنه. در فارسی هم همینطوره، تو عربی هم همینطوره. یعنی به جای ظلمت کم بگی که تو ظلم کردی شما را، اینطوری نمیگه، میگه تو ظلم کردی اینا رو، آنان را، ایشان را. پس یکیشو چیکار میکنه؟ غایب میکنه یه گروه رو. میشه ظلمتهم یا نصرت هم اینطوری می. خب پس اینم یه چارجویی شد براش، ولی این چارجوییش یعنی چارجویی آنچنانه ای نبود، یعنی استعمال نکن دیگه، یعنی نصرتکم نگو اصلا، برو یه چیز دیگه بگو، مثلا بگو نصرت هم. نصرت هم هم داشتیم، لذا از این جهت گفتیم که این 32 تا صیغه اصلا به درد نمیخوره، چون قابل اصلاح نیست، یعنی خود اینا رو نمیشه کارش کرد. بله، حالا یه جور دیگه ما باید برخورد کنیم که اگر دو گروهی بودن پیش ما و مخاطب هم بودند، مثلا بگیم که شما مردان شما زنان را مثلا یاری کردید، باید بگیم که شما مردان آن زنان را یاری کردید، یا شما زنان مثلا آن مردان را مثلا یاری کردید. اینطوری یک گروهش رو باید تبدیل کنیم به قایه. اینم تمام شد. پس ما جدول رو کاملا دیگه مسلط شدیم، شما هم در پیش مطالعه به همین مطالب انشالله رسیده بودید و این 196 صیغه 46 موردش احکام خاص داشت که عرض کردیم. در جدول افعال متعدی به حرف جر، اونجا هم تعدادی از افعال با خط ممتد مشخص شدند. در صیغه های غایبه این افعال مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی، یعنی مفعول به واسطه، گاهی یکسان گاهی متفاوته، اونم همینو هست. بله، ولی در صیغه های حاضر مرجع دو ضمیر همیشه یکسانه. در صورت تفاوت مرجع دو ضمیر حکم خاصی وجود نداره. خب تفاوت مرجع دو ضمیر باشه مسئله این نداره. در همین جدول مثلا ذهب بهی، ذهبن اون مرد مثلا زید، بهی برد مثلا امر را بکر را، این دو نفر جدا هستند. ذهبا بهما، اون دو مرد این دو مرد رو مثلا بردن، این مشکلی نداره. خب ولی در صورت، ولی اگر مرجع ضمیر فاعل مفعول یکی باشه، اینجا از کلمه نفس استفاده میشه. مثلا میگیم ذهبا به انفسهما، ذهب به نفسه. مثلا در روایات اینا هم داریم، مثلا یجود و به نفسه، یجود و به نفسه کنایه از مردنه، یعنی جان میده، یجود و به نفسه. مثلا یجود و بهی نمیگه، یجود و به نفسه میگه. لذا اکثرا از کلمه نفس استفاده میشه. مثال‌های قرآنی هم داره. هازا ما کنزتم لانفسکم، کنزه. اینجا البته در کنزتم لانفسکم مخاطبه دیگه، مرجع ضمیر و فاعلی و مفعولی همیشه یکی هست دیگه، اینجوری نیست که اگر یکی باشه، اینکه گفتیم اگر یکی باشه مال اون غایب هاست، ولی در کنستم لانفسکم حتما مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی یکی هست. ولی از کلمه نفس آیا واجب استفاده کنیم در اینجا که مفعول با واسطه هست؟ اکثرا استفاده شده، مثلا کذبوا علی انفسهم. کذبوا صیغه سومه، کذبوا علیهم نگفت، گفت کذبوا علی انفسهم. یه دونم متکلم مثال زدیم، شهدنا علی انفسنا. کنستم مخاطب بود، کذب و مغایب بود، شهدنا هم متکلم. سه تا مثال. شهدنا یعنی شهادت دادیم، شاهد بودیم بر خودمان، یعنی بر علیه خودمان گواهی دادیم. یه نفر یه وقت میره دادگاه، خودش بر علیه خودش گواهی میده، یعنی اقرار میکنه به کار که کرده. و غرت هم الحیات و دنیا، و گول زد آنها را حیات دنیا، زندگی دنیا. و شهدوا علی انفسهم، و شهادت دادن بر علیه خودشان. اینجا هم شهدنا داره هم شهدو داره، در هر دو هم از نفس استفاده شده. مثال دیگه، قل لله کتب علی نفسه الرحمه، بگو برای خدا. حالا اون قبل آیه چی بوده؟ واجب کرده است، کتبه نوشته واجب کرده است بر نفس خودش رحمت را. نگفته که کتبه فاعلش خداست دیگه، هو است، به خدا برمیاد. نوشته از خدا علیه نگفته، یعنی نوشته از خدا بر خدا ننوشته، یعنی نوشته از خدا بر نفس خودش رحمت را. خب این علا نفسهی داره. فرج او الا انفسه، اینا به خودشون برگشتن، میگه به خودت بیا، مثلا به خودت فکر کن، یعنی شخصی فکر میکنه راجع به خودش، برگشت به خودش. فقالوا انکم انتم الظالمون، ظاهرا راجع به داستان حضرت ابراهیمه که بت‌ها رو شکست. گفت این بت بزرگ این کارو کرده. گفتم ما بت که کار نمیتونه بکنه. گفت آخه کار نمیتونه بکنه، پس چرا شما میپرستید یه چوب بیجان یا سنگ بیجان رو که نمیتونه؟ و اینجا به خودشون برگشتن، یه به خود اومدن، یه تکانی خوردن به اصطلاح به قول ما. ولی در تعدادی از آیات نیست کلمه نفس یا انفس ذکر نشده. خب این پس این دیگه واجب نیست، در اونجا که ضمیر میخوره حتمی نیست. مثلا در حزی الهی که به جزء نخله تساقط علیک رتبا جنیا، راجب حضرت مریم هست. حزی تکام بده، بکش، الیک یعنی به سوی خودت. الان اینجا حزی فاعلش چیه؟ انته مستتره یا انته مستتره یا هوس یا هیس، هیچ کدوم فاعل نیست، فاعل همین یاه دیگه. حزه 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 حزی در فعل امر، فقط صیغه در فعل امر مخاطب صیغه 7 ضمیر مستتر داره دیگه، صیغه 10 ضمیر مستتر نداره. پس حزی الان چیه اینجا؟ حزی الان فاعلش یاه، خطاب به حضرت مریمه. الی که یعنی به سوی خودت، میتونست بگه الی نفسه که، پس اینجا از کلمه نفس استفاده نکرد. پس اکثرا از کلمه نفس استفاده میشه، گاهی هم استفاده نمیشه. پس جدولی که با حرف جر است، نه اینکه حرف جر فاصله شده بین ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی، خود همین دیگه باعث شده که ما خیلی اصرار نداشته باشیم که کلمه نفس بیاد. خب بکش به سوی خودت به جزء نخله، تنه نخل را یا شاخه نخل را. تساقط، تساقط فاعلش انتس یا هوس یا هیس. ساقته یساقتو، یساقتو یساقتونه یساقتانه یساقتونه تساقتو. البته اینجا تو ساقط که شده چون فعل امر قبلش بوده که در مبادی خوندید، مثل اینکه میگه اشتهد تنجه، یعنی اشتهد این تشتهد تنجه، این تو ساقط جواب فعل شرطیه محذوفه، یعنی این تهزی تو ساقط، یعنی اگر بکشی به طرف خودت ساقط میکند بر تو و رتب جنی خرمای تازه چیده شده. خب حالا فاعل تساقط رو می‌خواستیم ببینیم. این تساقط چیه؟ چه فعلی از سقط است؟ به چه بابی رفته؟ ساقط یساقط و پس این مضارع یساقط و یساقطانه یساقطونه تساقط که الان مجزوم شده تساقط. فاعلش انت، نه انت چون اینجا انته که حضرت مریم که انته نمیتونیم خطاب کنیم، انته در تساقط بگیم انته مستتره، نه اینم که نمیشه چون صیغه ده همون ضمیرش یاه، هیچ وقت انته مستتر، انته مستتر اصلا ما نداریم. پس این تساقط فاعلش هیست، یعنی اون نخله ساقط میکند بر تو رتب جنی، پس فاعل تساقط نخله هست، ساقط میکند اون نخله بر تو. اینجا نفس نیامده ولی مورد مثال شاهد مثال ما نیست، چون تو ساقط فاعلش هیست، علی که مخاطبه، مثل اینکه بگیم آن مرد غایب، تو را یاری کرد. اینجا که اصلا بحث نفس مطرح نیست. پس در این آیه شاهد مثال ما تو ساقط علیک رطبا جنیا نیست اصلا. شاهد مثال ما حوزی علیک، یعنی شما باید زیر حوزی علیک خط بکشید بگید که مثلا نگفته حوزی الی نفسک، میتونست بگه، بگه حوزی الی نفسک، بکش به سوی خودت، ولی گفته حوزی علیک. پس در آیه های قبل نفس آمده، در این آیه نیامده. خب وزمم الیک جناحک، جناح یعنی بال، اینجا یعنی دست. زمیمه کن به خودت دستت را. یکی از معجزات حضرت موسی این بود که دستش رو در لباسش که می برد بیرون می آورد می درخشید. وزمم الیک جناحک تخرج بیضا، یعنی اون دستت که خارج میشه رنگ میده، سفیده، درخشش داره. این از معجزات حضرت بود. حالا وزمم یعنی زمیمه کن. فاعل وزمم چیه؟ انت، به حضرت موسی برمیگرده، یعنی ای موسی زمیمه کن، فاعلش انتس. زم یزم مثل مد یمد و امدد، اینجا هم میگه ازمم که واو قبلش هست شده وزمم. وزمم فاعلش انتس یعنی تو. تو زمیمه کن. الیک میتونست بگه الی نفسک، گفته الیک. پس در این آیه شریف هم از نفس استفاده نشده. سرش هم همینه، چون درسته که مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی یکیه، ولی نه اینکه این الی آمده فاصله شده، دیگه خیلی اصرار نیست که کلمه نفس بیاد. امسک، امسک، امسک یعنی نگه دار. علیک، این امسک فاعلش انت است، یعنی تو، یعنی پیغمبر خطاب میکنه به زید، میگه نگه دار تو. علیک بر خودت، زوجه یعنی زنت را، میخواست طلاق بده گفت طلاق نده، نگه دار. اون داستان حالا زید و پسرخوانده پیغمبر بود و خداوند متعال خواست احکام جاهلیت رو یکیش در مورد پسرخوانده بود باطل کنه، و اون حالا داستانی که داره و آیاتی که داره در سوره احزاب هست. حالا به هر حال امسک یعنی نگه دار، مثل اکرم، فاعلش هم انت است. خب امسک فاعلش اون شخصه، همون کاف هم به همون شخص برمیگرده، یعنی مرجع ضمیر فاعلی و مفعولی دوتاش یکیه. خب اون وقت اینجا میتونست بگه امسک علی نفسک، از نفس استفاده نشده. ببینید پس ما سه تا آیه آوردیم که از نفس استفاده نشده، چار پنج تا آیه هم از نفس استفاده شده. پس تکلیف جدول صفحه 85 هم نسبت به اون خطهایی که خط ممتد دارن روشن شد، که مثلا در شیشتای غایب اگر مرجع ضمیر و فاعل مفعولی جدا بودن که خب هیچی اصلا حرفی نداره، اگر یکسان بودن از نفس گاهی استفاده میشه گاهی نمیشه. در اون قسمت‌های خاکستری هم که 8 تا فعل هست، اینجا مرجع ضمیر و فاعلی و مفعولی حتما یکیه، ولی گاهی استفاده میشه از نفس، گاهی هم نمیشه، حالا الزامی دیگه نیست. در بقیهش که خاکستریه، بقیهش هم کاربرد نداره. مثلا بگیم دوتاش هم مخاطب باشن، مثلا بگیم ذهبت بکم، بردی تو یک مرد شما مردان را، اینطوری معمولا گفته نمیشه، میگه گفته میشه ذهبت بهم، یعنی بردی شما یک مرد ایشان را، میگه تو اینا رو بردی مثلا، یا تو به اینا کمک کردی، این دیگه تبدیل میشه. در این جدول نیز افعال صیغه‌ای که خط ممتد ندارد و با رنگ خاکستری مشخص شده اینا استعمال نمیشه، ولی به جای ذهبت بکم یعنی بردی تو یک مرد شما مردان رو، ذهبت بهم گفته میشه. خب نمودار درس 11 همه مواردش تحت نمودار مشکل بود ما انجام بدیم، فقط نون وقایه رو از بین اینا انتخاب کردیم، یعنی در واقع این نمودار درس 11 نیست، نمودار قسمتی از درس 11 هست. خب تمرین پرسش، در چه صورت نون وقایه؟ خب اینا فرضیه که شما حل کردید، یعنی قرار ما این بود که از دو جلسه قبل که این حل بشه، در چه صورت نون وقایه به آخر فعل متصل می شود؟ در صورتی که ضمیر ما چی باشه؟ ضمیر مفعولی ما یا باشه، در این صورت نون متصل میشه. آوردن نون به آیه در چه موارد واجب، در چه موارد جایز است؟ در ماضی و امر که واجب بود هیچی، میمونه مضارع. مضارع در یه تعدادی از صيغه‌هاش واجب بود، صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 و 6 و 12 اینا بود دی. یه مواردی هم جایز بود. استعمال فعل نصرت ها در چه صورت صحیح، در کدام صورت غلط؟ اگر فاعل نصرت که هیه هست و مفعولش که ها هست یه نفر باشه، این غلطه، باید نصرت نفسها بگیم. ولی اگر فاعل و مفعول دو نفر باشن، مثلا بگیم اون زن اون زن دیگر رو کمک کرده، اینجا صحیح استعمال. چرا در فعل نصرتک همیشه از کلمه نفس استفاده میشه؟ چون همیشه فاعل و مفعول یکیه، مثل غایب نیست که گاهی یکیه، چون همیشه یکیه همیشه ناصریم از نفس استفاده کنیم. در آیه شریفه نیرانی اثر و خمرا چرا از کلمه نفس استفاده نشده؟ چون رعا رعای حلومیه است. رعای حلومیه از افعال قلوبه و افعال قلوب بر مبتدا و خبر وارد میشه. این اینطوری بوده، انا اعصر و خمرا، انا مبتدا، اعصر و خبرش. اون وقت میشه رعی تو نی، دیدم من خودم را. این یه همون انا هست که الان مبتدا شده مفعول اول. دیدم من خودم را که اعصر و خمرا، رعی تو رو مزارعش کن، میشه گفت ارانی. ارا یعنی میبینم، انی یعنی من، ارانی یعنی میبینم خودم را که می فشارم شراب. اینجا منظور شراب نیست، می فشارم انگور را که آبشو بگیرم که از آبش مشروب درست کنم. و الا خود شراب رو که در خواب ندیده که می فشاره. اینجا خداوند متعال خلاصه کرده، یعنی به جای اینکه بگه که من دیدم که، مثلا فرض کنید یه جمله طولانی میشد دیگه، من خودم رو در خواب دیدم یا می بینم که می فشارم انگور را تا آبش را بگیرم، بعد قصد این داشتم که شرابش کنم. این سه تا جمله میشد. خداوند به جای انگور خمر گذاشته، همه اینا دیگه تو این هست. میگه من میبینم که میفشارم خمر را، یعنی من میبینم که یه کاری میکنم به قصد این که خمر درست کنم. یعنی اینجا خیلی مختصر و مفید و از نظر بلاغی خیلی جمله زیبا هست، به اعتبار به اصطلاح آینده هست. بله، کسی ظاهرا به حضرت امیر علیه السلام هسته خرما تو کیسه دوشش انداخته بود میبرد بکاره، گفت یا علی اینا چیه؟ گفت درخت خرما انشالله. خب اینا که درخت خرما نیست، درخت خرما رو که نمیشه تو کیسه کنی پشتت بندازی، این به اعتبار آینده است دیگه. درخت خرما یعنی من چیز میکنم. بله، همین، یعنی بالاخره این نفر به اعتبار آینده چیز میکنه، اون رو میگه. این جمله در مهام استعمال میشه. حضرت امیر هم در این کلامش اگه درست گفته باشم نسبت به ایشون داده شده. این شبیه همین نیرانی اعصر و خمر. خب اینجا چون رعا رعای حلومی است، رعای حلومی هم از افعال قلوبه، چون افعال قلوب افعالی هستن که حسی و جوارحی نیستن، در مقابل افعال محسوسه. یه وقت انسان مثلا من زید رو میبینم، زید رو میبینم که مثلا داره این کار رو میکنه، یه وقت هستش که در خواب زید رو میبینم، در آشکار که زید رو میبینم با همین چشم میبینم، با چشم محسوس میبینم، ولی در خواب دیگه با این چشم نمیبینم، این با قلبم میبینم. با قلبم یعنی با روحم. یعنی لذا انسان همونطور که چشم سر داره، چشم باطن هم داره. اون وقت افعال قلوب یعنی افعالی که با فکر چیز حواس محسوس نیست، مثل اینکه انسان میگه که من فهمیدم که زید عالم است، علم تو زیدن عالمن، یا حسب تو خیال کردم زید عالم است، یا زنن تو گمان کردم زید عالم است. اینا افعال قلوبه. افعال قلوب با حس سر و کار نداره. با حس مثل رفتن، رفتن با حرکت دست و پاس، اینا افعال قلوب نیست. دیدن با چشم، شنیدن با گوش، اینا افعال قلوب نیست. حرف زدن، اینا افعال قلوب نیست. ولی در خواب دیدن از افعال قلوبه، چون به اصطلاح یعنی جزء و افعال قلوب حساب میشه. رعای حلومی است به اصطلاح. حلوم یعنی خواب. در فعل خب سوال 6 در فعل متعدی به حرف جر در صورتی که مرجع ضمیر فاعل مفعول یکسان باشد از کلمه نفس استفاده می شود یا خیر؟ اکثرا استفاده میشه، گاهی هم نمیشه. مثالم چند تا مثال قرآنی برای اون جایی که استفاده میشه، چند تا مثال برای اون جایی که استفاده نمیشه. در آیه شریفه 25 مریم که در متن درس ذکر شد، چون این آیه یه خورده مشکل بود اون فعلش که مرجع ضمیرش اینا، لذا ما به طور مستوفا و کامل در درس توضیح دادیم که تو حل تمرین من میدونستم که این سوال هست، دیگه این سوال رو جواب داده باش. خب میرسیم به درس 12. درس 12 یکی از مهمترین درس ها هست که این در واقع درس 11 مقدمه درس 12 است. فعلی که فاعل داره مفعول داره، ما میخواییم این فعل رو مجهول کنیم. درس 12 یه مقدمه داره، مثلا فعل مجهول چیه؟ این ببینید اهداف آموزشی درس رو ملاحظه بفرمایید. در شماره 1 آشنایی با تعریف فعل مجهول، اینو خوندید بلدید، خیلی هم مهم نیست. آگاهی از ساختار فعل مجهول، اینم بلدید، یعنی مثلا میدونید ضرب ضرب و ضربو میشه ضرب ضرب و ضربو، اینم بلدید، اینم سخت نیست. یعنی این شماره 1 و 2 و 3 اینا جزو مقدمات کار، هنوز وارد اصل کار نشده. اصل کار اون چهارمیه که یعنی مشکلم هست، درس مشکلی هست، اون شماره 4ش مشکلی. ولی درس اولش مثلا فعل مجهول چیه؟ مثلا به نایب فاعل نسبت داده میشه. ساختارش چیه؟ مثلا در ماضی میگیم زره و در مضارع میگیم یضرب و در امر میگیم لیضرب، این ساختارش. یه سری افعال هم داریم که ساختار مجهول و معنای معلوم دارن، این یه بحث داخل پرانتزی هستن. در واقع شاید بعضی ها این درس رو بخونن بگن این شماره 3 رو اصلا نمی آوردید خوب بود، این اصلا جزو درس فعل مجهول نیست، این فعل معلومه، اونتا قیافه قیافه مجهوله. اینم حالا به عنوان تذکری پاورقی مثلا مقدمه یا یه گوشه کناری میشد ذکر کرد، ولی حالا ما اینجا آوردیم، این در واقع جزء پرانتز حساب میکنیم. یعنی یه مطلبی است، خیلی هم مربوط به فعل مجهول نیست، ولی شماره 4 مهمه. این ستای اول که راحته و جزء کار ما نیست، یعنی این درسی که ما گذاشتیم، این ستا رو شما از قبل جای دیگه خوندید و بلدید، خیلی ما باهاش سر و کار نداریم. چهارو میرم اگرچه بلد هستید، ولی برای تجزیه ترکیب چون اهمیت داره یه مقدار بیشتر روش کار میکنیم. خب تعریف فعل مجهول، لذا این اولی ها رو یه مقدار سریع‌تر میتونیم رد بشیم. فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و به نایب فاعل نسبت داده شود. وزن فعل مجهول ثلاثی مجرد در ماضی فعله، در مضارع یفعل و در امر لیفعل میباشد. خب این که بلدیم دیگه، راحت. یه نکته ای هست، در امر مجهول لام امر در تمام صيغه ها ذکر میشه. حالا این فقط یه سوال پیش میاد، در امر معلوم لام امر در صيغه های غایب و متکلم بود، ولی در امر مجهول در صيغه های مخاطب هم لام امر میاد، این چه سری داره؟ این جدید البته این نکته. علت این امر این است که در امر مجهول انجام کار یا پیدا شدن حالت از نائب فاعل خواسته نمیشود. امر یعنی دستور دادن دیگه. در امر مجهول، در امر معلوم ما از کسی میخواییم کاری انجام میده، مثلا میگیم لیضرب باید زید بزند، یا اضرب تو بزن، یه کاری میخواییم. در امر مجهول وقتی که میگیم که باید زید یاری شود، این زید بیچاره الان افتاده تو چاله مثلا یا یه گرفتاری داره، میگیم باید این زید یاری شود. اینجا از زید ما چیزی نمیخواییم، یعنی امر به زید نیست، کنه امر به دیگرانه. چون امر به زید نیست، حتی اونجایی هم که میگیم باید تو یاری شوی در مخاطب، چیزی از اون نمیخواییم، امر ما نسبت به دیگرانه، یعنی باید دیگران شما رو یاری کنن، و نه اینکه اون دیگران همیشه غایبن و در فعل غایب لام میاد همیشه، لذا در امر غایب تو مخاطبش هم لام میاد. چرا؟ چون امر متوجه مخاطب نیست، امر متوجه غایبه. یعنی وقتی که میگیم که تو باید یاری شوی، از او کار نمیخوایم، خطاب ما متوجه دیگرانه که دیگران باید به تو کمک کنن. چون از دیگران داریم کار رو میخوایم، اونا غایبن، برای کار خواستن از غایب هم از لام استفاده میشه، به خاطر همین در مخاطبش هم از لام استفاده میشه. پس اگر این سوال بشه چرا در امر مجهول لام امر در تمام صيغه ها میاد، جواب علت این امر این است که در امر مجهول انجام کار یا پیداشتن حالت از نائب فاعل خواسته نمیشه، بلکه طلب متوجه فاعل غایب غیر معین است. مثلا وقتی گفتیم شاید با تو یک مرد یاری شوی، منظور این است که باید شخص یا اشخاصی تو رو یاری کنن، چون طلب متوجه افراد غایبه و در غایب هم لام به کار میره، اینجا هم همیشه لام به کار میره. در فعل های مجهول همیشه لام داریم، مثلا میگیم لیوزرب 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 لیوزرب، نه باز لتوزرب 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 لتوزرب، نه لعوزرب لنوزرب، چهار دستیقش هم لام رو داره. خب این هم یه نکته بود و گذشت، ساختارش هم که گذشت، افعالی که ساختار مجهول و معنای معلوم دارن. در زبان عربی افعالی وجود دارن که به صورت مجهول استعمال شدند. این افعال سمایی، سمایی این افعال مشخص محدودی هستن که عربی نارو به کار برده، غالبا در مورد امراض به کار رفتن. دو دسته هستن اینها. دسته اول افعالی که صیغه معلومان های استعمال نشده همیشه مجهول بوده، مثل جن دیوانه شد. در فارسی ما میگیم مثلا دیوانه شد، در عربی جن که میگن این مجهول میگن، یعنی کنه میگیم دیوانه گردیده شد، کسی مثل کنه اینطوریه. هم تب کرد، یعنی در واقع تب گردیده شد، کنه کسی او رو تب داده، این میگیم تب کرد. با این حال معلومه ها، مثلا میگیم تب کرد یعنی این آقا یا مریض شد، اینطوری میگیم سل به مرض سل دچار شد، مریض شد، سل به اصطلاح او رو گرفتار کرد. غمی علی المریض، مریض بیهوش شد. اغمی علی المریض، مریض بیهوش شد. غشی علی، غشی علی المریض، مریض بیهوش شد. همه این سه تا معنای مریض بیهوش شد داره. امتق لونه، رنگش تغییر کرد. سقط فی یده، پشیمان شد. باز آیه شریفه ولن ما سقط فی عیدیهم، یعنی وقتی که پشیمان شدند. و رأوا انهم قد زلوا، و اینها دیدن که گمراه شده اند، گفتند. خب این چی شد؟ الان ما داریم چی میخونیم؟ الان ما داریم میخونیم که یک سری فعلا هستش که قیافه قیافه مجهوله، ولی معنا معنای معلومه. این هم چند تا دونه هستن، همینایی بودن که اینجا ما گفتیم و زیاد نیستن، همین هم حفظ کردیم و خلاص. باید توجه داشت که این افعال در ثلاثی مجرد یا در باب معینی به صورت مجهول به کار رفتن، ولی در باب دیگر یا معنای دیگه میتونن معلوم باشن. مثلا اجنه الله، یعنی خدا او رو دیوانه کرد. از کمه، خدا او رو زکام کرد. اصل له، خدا او رو دچار مرض سل کرد، مسلول به اصطلاح کرد. همچنین باید دانست که این افعال در همون معنایی که به کار رفتن همیشه ساختار مجهول دارن، ولی ممکن است در معنای دیگر به صورت معلوم استعمال شده باشن تا اشتباه نشه. فلان با جن علیه اللیل، جن یه وقت بگیم جن زده شد، دیوانه شد، این یه معناست. یه وقت بگیم قدیم کسی که دیوانه شد گفتن جن زده شده، جن اینو تماس گرفته دیوانش کرد. فلان ما جن علیه اللیل، این جن یعنی پوشاند، شب او را فرا گرفت. این ربطی به اون جن زدگی و دیوانگی نداره. پس این جن به اصطلاح مجهول نیست. نه اینکه ما گفتیم بعضی فعلا همیشه مجهول به کار میرن، مثل جن. شما وقتی که آیه قرآن رو میخوندید گفتید عجب، به ما که گفتن که این جنه همیشه مجهول به کار میره، الان که اینجا معلوم به کار رفته، پس معلوم چون اون حرفا غلط بوده، بابا سلام و کلا رفته، درست نگفته استاد. میگیم نه، اونی که ما گفتیم که به صورت جنه همیشه به کار میره تو معنای خاصی که داره، ولی اگر معنای دیگری داشته باشه نه، اون معلوم هست. اینجا جنه تاریکی شب او رو فرا گرفت. به جنین هم که میگن جنین، چون پنهان دیده نمیشه. به جن هم حتی میگن جن، چون دیده نمیشه. خب یا سل یسلو، به آرامی بیرون کشید. اینجا یه سله داشتیم که به مرض سل دچار شد. خب شما بگید، شما گفتید همیشه سله است، دیگه سله نداریم. میگیم نه، چرا، سله یسلو هم داریم ولی معنای دیگری داره. سله یسلو دندانهایش ریخ. خب این دسته اول. پس دسته اول چی شد؟ الان داریم ما چی رو میخونیم؟ افعالی که قیافشو که میبینی مجهوله، ولی باید معلوم معنا کنی، یا یه وقت اشتباه نکنی تو ترجمه. اینا یه دستشون این بود که صیغه معلوم اصلا وجود نداره، دسته دوم افعالی که در معنای هستی خود صیغه معلوم هم دارن، هم مجهولشون استعمال میشه هم معلومشون، ولی چه مجهولشون استعمال بشه چه معلوم باید معنای معلومی بکنیم، ولی استعمال ساختار مجهول آنها رایج‌تر است و مشهوره. مثل اون یبه، بره به او احترام ورزید و توجه کرد، انابه نیست، ولی انابه هم استعمال شده. دو هشم متحیر و سرگردان شد، ده هشه هم یعنی متحیر شد، حزل ضعیف و لاغر شد، تل دم و خونش هدر رفت. اینا هیچ کدوم مجهول نیست، قیافش مجهوله ولی ما معلوم معنا میکنیم. زهی تکبر کرد، این افعال با همین معنا به صورت معلوم به ندرت استعمال شدن. مثلا انابه داریم، دهشه داریم، تلدمه که تلدمه داریم، ولی عرب اینها رو خیلی متوجه نمیشه، اون مجهولاش رو متوجه نمیشه. افعال دسته دوم نیست، همانند دسته اول معنای معلوم دارن و در فارسی باید به صورت معلومی، به صورت معلوم ترجمه بشن. خب این یه مطلب داخل پرانتزی بود، یعنی افعالی که ساختار مجهول و معنای معلوم دارن، این توی صرف ساده یا توی کتابای دیگه یه بحثی داره خودش. اینجا هم دیگه ما هر جا فکر کردیم خدای این بحث رو کجا بذاریم نیاریم هم میشه، البته خیلی تو تجزیه ترکیب حضور مؤثری نداره، چهار تا فعل دیگه گفتیم، خدای اینو همینجا بیاریم دیگه، تو بحث مجهول میام، تو بالاخره فعل مجهوله دیگه، تحت عنوانه که فعلی که قیافش مجهوله ولی معناش معلومه. خب این راجع به این. حالا میایم به قسمت بدنه اصلی درسمون میرسیم که متعدی کردن فعله، که مجهول کردن فعلی که متعدی هست چطوریه. برای مجهول کردن فعل متعدی به نفسه باید شکل فعل را از صیغه معلوم به صیغه مجهول تغییر دهیم و پس از حذف فاعل مفعول را مرفوع کرده به عنوان نائب فاعل پس از فعل بیاوریم. ببین دو تا مسئله هست در کلاس ها، بخصوص اونایی که این سی دی رو و نوار رو گوش میدم برای اینکه بخوان تدریس کنن، دو تا مسئله است در تدریس باید جدا بشه. یه وقت ما میخوایم فعل مجهول رو به شاگردامون یاد بدیم، میگیم مثلا ضربه مجهولش چی میشه؟ میشه ضربه. مثلا در اینجا وقتی که ما میگن مجهول کنید، همون صیغه رو برمیداریم زیر و زبرش رو عوض میکنیم، مثلا میگن ضربه ضربه ضربه، ضربه رو مجهول کن، میگیم ضربه. این یه جور کاره که این رو در صرف تو دو مرحله انجام میشه. یعنی ما حالا عرض کنم مراحل دو مرحله رو بگم بعد بگم چطوری انجام میشه. یک مجهول کردن این هستش که فعل معلومو میدن دست شما، میگه اینو مجهول کن. مثلا ضربتو چی میشه؟ ضربتو. عذربو چی میشه؟ عذربو. این یه جوره. یک جوری هستش که نه، یه فعلی که فاعل داره و مفعول داره، مثلا ضربتهم، اینو مجهول کن. ضربتهم دیگه ضربتو نمیشه، ضربتهم توش حذف میشه، اون همش یعنی من زدم آن مردان را، یعنی زده شدند آن مردان، میشه ضربو دیگه، ضربتو نمیشه، میشه ضربو. پس ما دو جور مجهول کردن داریم تو صرف که تدریس میکنیم، باید مجهول رو دو بار درس بدیم. یه بار بیایم همین ساده بگیم ضربه ضربه ضربو و مثلا ضربتو مجهولش میشه ضربتو، اینو ساده رد بشیم تمام بشه بیم. یه بار دیگه اون موقعی که اینا مفعول رو خوندن، مثلا خوندن که فرض بفرمایید که ضربتو هم ضربتو کم، این کم رو بخوایم تبدیل به نائب فاعل بکنیم، اون موقع همینی میشه که ما الان اینجا درس میدیم. ما اون مرحله اول اصلا نیاوردیم تو تجزیه و ترکیب، این مرحله دوم آوردیم. میفرماید برای مجهول کردن فعل متعدی به نفسه باید شکل فعل را از صیغه معلوم به صیغه مجهول تغییر دهیم. خب این که درست. پس از حذف فاعل، فاعل رو هم باید بندازیم کنار چون فرض نیست که فعل مجهول و فاعل نمیخوایم، فاعل رو حذف کنیم، مفعول رو نائب فاعل کنیم، چون بالاخره فعل بدون فاعل اگر شد نائب فاعل لااقل میخواد، بدون فاعل یا نائب فاعل که نمیشه. مفعول رو مرفوع میکنیم به عنوان نائب فاعل میاریم، مثلا ضربتو زیدن، ضربتو توشو حذف میکنیم، زید رو میکنیم زیدون، چون میخواد نائب فاعل بشه دیگه، میشه ضربه زیدون. اگر مفعول فعلی که میخواییم اون رو مجهول کنیم اسم باشد، یعنی ضمیر مفعولی نباشه، مجهول به صورت مفرد مذکر غائب یا مفرد مؤنث غائب ذکر میشود. مثلا نصرتم الرجال، یعنی شما گروه مردان این رجال را چیکار کردید؟ کمک کردید، یعنی این مردان را یاری کرد. میشه نصر الرجالو، اینجا نصرتم میشه نصر، و تومش کجا رفت؟ میگیم توم فاعل بود، الان که ما فاعل نمیخوایم که، نایب فاعل میخوایم. میگیم توم نمیتونه نایب فاعل باشه، میگیم نه توم که فاعل بود، اون انداختیمش کنار. رجال فاعل مفعول بود، حالا میخوایم رجال رو نایب فاعل کنیم، میشه نصر الرجال، پس نصر میشه فعل، رجال میشه نایب فاعل. در نصرتم النساء، یعنی شما گروه مردان اون زنان رو یاری کردید، میشه نصرت النساء، یعنی یاری شدن آن زنان. نصرت فعلی که درش مستتره، ضمیری که درش مستتره، هوس یا هی است؟ شما بگید هوس یا هی است. نه هوس نه هی است، هیچی نیست، چون ضمیر مستتر نیست چی درش، چون نسا اسم دیگه، وقتی که اسم هست نوبت به ضمیر نمیشه که نمیرسه. پس نصرت فعل مجهوله، نایب فاعلش همین نسایه که قبلا چی بود؟ مفعول بود. نصرت زیدین میشه نصر زیدان، چون زید در حالت نسبی به یا و نون تثنیهش، در حالت رفعی به الف و نونه، پس نصر زیدان یعنی یاری شدن دو زید. نصرت امرأتن یاری کردم دو زن را، میشه نصرت امرأتان، این مجهول کردنش. ولی اگر مفعول فعل ضمیر متصل مفعولی باشد، حالا ضمیر بود چیکار کنیم؟ برای مجهول کردن فعل فاعل را حذف میکنیم و ساختار فعل را مجهول میکنیم، فرض اینه که فعل مجهوله دیگه. سپس ضمیر مفعولی را به ضمیر مرفوع معادل تبدیل میکنیم، به فعل مجهول متصل میکنیم. در نتیجه شماره صیغه فعل که قبلا با شماره ضمیر فاعلی هماهنگ بود، پس از مجهول شدن با شماره ضمیر مفعولی یا نایب فاعلی هماهنگ میشود. یه مثال بزن. در مجهول کردن فعل نصرتکم، ببینید نصرتکم رو بنویسید تو کاغذ، دو راه برای مجهول کردنش داریم، دو راه. بنویسید راه اول، اول یه نصرتکم بنویسید، دو راه. راه اول، نصرتکم رو اول ترجمه میکنیم، این راه اول ها، راه اول رو بنویسید. راه اول اینه که در مرحله اول نصرتکم را ترجمه میکنیم، میشود یاری کردم من آن مردان را، این یه مرحله. در مرحله دوم همین ترجمه رو مجهول میکنیم، یاری کردم من آن مردان را، مجهولش میشه یاری شدند آن مردان، همین فارسیه رو ها مجهول میکنیم. خب بنویسید، پس اینطوری شد، دو، در مرحله دوم ترجمه ای که کرده ایم را مجهول میکنیم، میشه یاری شدند آن مردان. سه، مرحله سوم، در مرحله سوم این صیغه فارسی رو، یعنی یاری شدند آن مردان، به عربی ترجمه میکنیم، یاری شدند آن مردان میشه نصر. پس نتیجه این سه مرحله شد، نتیجه مجهول نصرتکم شد نصر. اینجا ما برای مجهول کردن چیکار کردیم؟ اول فعل رو ترجمه کردیم به فارسی، مجهول رو رو ترجمه انجام دادیم، بعد این فارسی رو دوباره برگردوندیم به عربی. این کاریه که ما انجام دادیم، این یک راه. راه دوم اینه که نه، ما مستقیما اصلا سراغ فارسی نریم، تو خود همین صیغه عربی مستقیما اینو مجهول کنیم. پس بنویسید راه دوم، راه دوم نصرتکم رو بنویسید، راه دوم برای مجهول نصرتکم، الان یه نمونه است دیگه. یک، در مرحله اول فاعل رو حذف میکنیم، چون فرض اینه که ما در فعل مجهول فاعل نداره. خب حذف کردیم، شد نصر، شد نصر. در مرحله دوم فعل رو قیافش رو مجهول میکنیم، چون فرض اینه که فعل میخواد مجهول باشه، میشه نصر. در مرحله سوم کم رو که ضمیر مفعولیه دیگه، تبدیل میکنیم به ضمیر نائب فاعل. چطوری تبدیل کنیم؟ ما که بلد نیستیم که. خب بیا عقب صفحه قبل از جدول ها، صفحه 83. در صفحه 83 کلمه کم رو پیدا کن، تو شماره 9 بود، شماره ضمیرها 9 اینطوری بود دیگه، توم، واو، انتوم، کم، بکم، یاکم. کم رو پیدا کن. کم بالاش نوشته که ضمیر متصل منصوب، این کم ضمیر مفعولیه. میخوایم تبدیل کنیم در نسبت کم ماضیه دیگه، میخوایم تبدیل کنیم به ضمیر نائب فاعلی ماضی شماره 9، نوشته توم. تو توم بالاش چی نوشته؟ بالای تابلوش صفحه 83 رو میخونم، نوشته ضمایر متصل مرفوع ماضی. یعنی شما اگر دلت خواست کم رو که ضمیر شماره 9 تبدیل کنی به ضمیر 9 مرفوع یعنی فاعلی یا نائب فاعلی، به جای کم توم بذار. خب پس ما این صفحه 83 رو داشته باشید، هر ضمیری رو که خواستیم تبدیل کنیم، مثلا فرض بفرمایید که ضمیر آخر نا هست، ما قبلش یه هست، یه رو مثلا اگه تبدیل کنیم به ضمیر فاعلی یا نائب فاعلی میشه تو، نا مفعولش میشه یه، اینا با هم مبادله میشن به اصطلاح. خب پس در نثر تکم راه دوم رو من دوباره میگم، راه دوم مجهول کردن فعل نثر تکم. خب یک، در مرحله اول ضمیر فاعلی را حذف میکنیم. خب نثر تو رو توش رو انداختیم کنار چون فاعل نمیخوایم که. در مرحله دوم شکل فعل را مجهول میکنیم، میشه نصره. در مرحله سوم کم را که ضمیر مفعولی است تبدیل به ضمیر نائب فاعلی میکنیم. البته شمارش باید همین شماره باشه، یعنی کم شماره 9 باید تبدیل بشه توم. خب میشه نصر توم، نصر توم شد، خلاص. پس اگر در امتحان به ما بگن که نصر تو کم من یاری کردم شما را، چی میشه؟ میگیم میشه نصرتم، یعنی یاری شدید شما. اون راه اول این بود که ترجمه کردیم، ترجمه رو مشغول کردیم. این راه دوم این هستش که خب حالا ما چرا این کارا رو میکنیم؟ ما چه کاری کردیم؟ چه کار اشتباهی کردیم؟ اول که گفتیم ضمیر فاعلی رو بردار، خب فاعل چون نمیخواستیم فعل مشغول که فاعل نمیخواد، پس کار اول ما اشتباه نبوده. دوباره گفتیم فعل قیافش رو مجهول کن، که خب فعل باید مجهول باشه دیگه، چون داریم مثلا مجهولش میکنیم. اینم که کارمون اشتباه نبوده. تنها کار اشتباهی که احتمال داره اشتباه کرده باشیم این استش که چرا گفتی ضمیر کم رو تبدیل به ضمیر نائب فاعلی کن. خب چیکار کنیم؟ در اون بالا هم که شما نصرتم رجال داشتید، رجال مفعول بود، مگه رجال رو نائب فاعلش نکردید؟ لباس مفعولی رو کنار گذاشت و لباس نائب فاعلی پوشید. قبلا رجاله بود، حالا شد رجالو دیگه، این کارو کرد دیگه. خب این کم هم ضمیر مفعولیه، الان میخواد ایشالله نائب فاعل بشه دیگه. خب چاره ای نداریم، باید کم رو ما تبدیل کنیم به توم، توم رو نائب فاعل فعل مشهورمون قرار بدیم. چطور اونجا در نصرتم نائب فاعل شما رجال شد؟ رجال آوردید گفته آقای رجال بفرمایید نائب فاعل این نصره بشید، چون نصره رجال. اینجا هم این کم رو باید تبدیل کنیم به ضمیر نائب فاعلی و بیایم نائب فاعل نصره بکنیم، میشه نصرتم دیگه. پس ما اشتباهی نکردیم، همین حرفا رو اینجا زدیم. مثلا در مجهول کردن فعل نصرتکم ضمیر فاعلی را یعنی تو حذف میکنیم، زبز ضمیر مفعولی یعنی کم را به ضمیر نائب فاعلی معادل، معادل یعنی همشمارش، معادل آن که توم باشه تبدیل میکنیم و به ساختار مجهول اضافه میکنیم، میشه نصرتم. در نتیجه صیغه فعل از شماره 13، چون نصر تو صیغه 13 است، چون تو ضمیر 13 همه، از صیغه 13 به شماره 9 تغییر پیدا میکنه، میشه نصرتم. نصرتم صیغه چنده؟ 9. دقت بفرمایید، نصر تو کم اگر شما بگید شماره فعل کدامه؟ میگید که خب فاعلش چون تو هست شماره 13 است. ولی وقتی که مجهول میشه شماره صیغه دیگه با نایب فاعل تنظیم میشه، میشه نصرتم. خب نصرته میشه نصره، نصرته نه میشه نصرنا، دیگه اینا روشنه. نصرتک میشه نصرت، نصرونا میشه نصرنا، ینصرونکم میشه تنصرونا، چون مضارعه دیگه. انصرونا میشه لننصر، لننصرکم، لننصرکن میشه لتنصرنا. اینا رو فکر کنید و تأمل کنید و مباحثه کنید تا انشالله ادامه درس. ادامه درس ذات مهمه، هم سخته، اون وقت تمرین ها تمرین های سختی است. این تمرینی که پیش رو داریم شاید سخت‌ترین تمرین کل کتاب باشه، لذا به اصطلاح تمرینش جونداره، یعنی آدمو خیلی قوی میکنه. آدم یهو احساس میکنه که کلی مطلب یاد گرفت با حل این تمرین. حتی یه فشاری هم میاد، این تمرین رو حتما مباحثه‌ای حل کنید، تنهایی حل نکنید، چون تنهایی قابل حل نیست به سادگی ها. اگر هم بحث ندارید در مورد این یه تمرین هم بحث پیدا کنید، حالا با تلفنی چیزی هر جور شده، همین یه تک تمرین رو شهرستان میخواید برید مثلا یه مهمانی که هم اینو بلده میخونه دعوت کنید، استاد بگیرید، حالا برید تمرینش چیزش، ما هم بحث پیدا کنید، حالا از هر طریقی شده اینو مباحثه حل کنید که با هم دیگه اختلافاتتون روشن بشه. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، به دقت این تمرین رو حل کنید، بنویسید، بعد اون وقت در جلسه بعد که انشالله ما حل میکنیم، شما هم ببینید حلتون درسته یا نه. این از تمرین هایی است که وخبر هست، سخت، اعصاب خرد کنه، کشنده است به اصطلاح، ولی خب چاره نیست، سختیش هم دست ما نیست. بالاخره ما میخواییم فعل های مجهولی که گاهی میبینیم ببینیم سابقه شون چی بوده، چاره نداریم که این تمرین رو حل کنیم. این از یکی از گردنه های مهم این کتاب هست که بگذره یه خورده راحت میشیم، ولی خب دست اندازه، یعنی بالاخره تجزیه تحکیم اینه، گاه راحت میشه گاه سخت میشه، گاه چاله چوری میشه، دست انداز میشه، گاه سربالایی میشه، گاه سرپایینی میشه. تا اینجا که خوب بود، یعنی خیلی سربالایی نداشتیم، ولی این یه تیکه بازی خورده دست انداز داره. امیدواریم که به اصطلاح تو زندگیمون دچار گرفتاری های خیلی سخت و امتحانایی که نتونیم از عهدش بیاییم نشیم. حالا ما اینجا از ساده به سخت شروع کردیم، یعنی راحت ترین فعل ها رو دادیم، آخرش هم به سخت ترین فعل ها برخورد میکنیم که انشالله شما از راحت به سخت شروع کنید. هر کس هم وسط را نفسش موند، به اندازه وسط را هم یاد بگیره، بازم غنیمته. بالاخره تجزیه ترکیب دیگه، همه که دیگه تو نمیخوان تا اون آخر عالی 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 یاد بگیرن، ولی اگر شما قصد داشته باشید که تا اون عالی عالی یاد بگیرید، تا وسط را یاد میگیرید، ولی اگر قصد داشته باشید تا وسط ها برید، همون اولا میمونید. بله، کسی به بچهش گفتش که شما میخوای بزرگ شدی چطوری بشی؟ اون عالم بزرگی بود، گفتش که من میخوام مثل شما بشم. گفتش که تو هیچ چی نمیشی با این حال. گفت چرا؟ گفتش که من که اینطوری شدم میخواستم امام صادق بشم، اینطوری شدم، تو میخوای مثل من بشی، هیچ چی نمیشی. حالا اگر ما تا اون آخر بخوایم که اینو کامل یاد بگیریم، اون وقت یه خورده یاد میگیریم، و الا یه خوردهش هم یاد نمیگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.